28. عزیزم، ما دخترمان را خجالتی بار آوردیم. مادری که قربانی است عادت دارد همواره روی اینکه چه کسی در زندگیش مقصر است تمرکز کند. او دیگران را مسبب اضطراب درونیش می داند. او از درون احساس بدی می کند. بنابراین در بیرون به دنبال مسبب می گردد تا آن احساس را به گردن او بیندازد. اینطوری او هرگز مجبور به بازآفرینی نیست. هیچ وقت مجبور نیست سری به درون بزند و نیرومندتر و تازه تر شود. او فقط فرافکنی می کند. بنابراین وقتی دخترش در همه درس ها جز ریاضی نمرات خوبی به دست می آورد، نمی تواند دست از صحبت کردن درباره ریاضی بردارد. وقتی خانواده به همراه دیگر اعضای فامیل به پیکنیک می روند و از این مادر می پرسند که درس جنیفر چطور است، می گوید اوه بدک نیست، تمام نمرهاش خوبن جز ریاضی، درسته عزیزم؟ او به دخترش لبخند می زند و می گوید ما می خواهیم مجبورش کنیم روی ریاضی کار کنه، ما خیلی نگران نمره ریاضیش هستیم. یک نفر می پرد وسط حرف او و می پرسد جنیفر توی مدرسه عملکرد خوبی داره؟ و جنیفر به مادرش نگاه می کند و با صدای خجالتی می گوید به جز ریاضی. مادرش می گوید بله، ما خیلی نگران ریاضیش هستیم، نمی دونم کلاس تابستونی بفرستمش یا معلم خصوصی براش بگیریم. به زودی کل خودانگاری جنیفر روی مشکلش در ریاضی متمرکز می شود. جنیفر در نظر خودش و مادرش به کسی تبدیل می شود که با ریاضی مشکل دارد. مثل شخصیت سینمایی کوین کاستنر که نام رقصنده با گرگ‌ها را برای خود انتخاب کرد، جنیفر هم شاید نام دختر مشکلدار با ریاضی را برای خود انتخاب کند. به زودی ما حتی به یاد نمی آوریم نام واقعی او چیست یا نقاط قوتش چه بودند. شاید در یک دوره دشوار انگلیسی نمره آ گرفته باشد، اما دیگر آن نمره برای جنیفر هیچ اصالتی ندارد، چون مادرش همواره به شکست او در ریاضی فکر می کند. مادر جنیفر بدون اینکه بداند در واقع فرصت‌های پیشرفت جنیفر در زمینه ریاضی را کاهش داده است. در واقع کاری که مادر جنیفر می‌کند تقریباً ضمانت کننده این است که جنیفر بقیه عمرش را با تصور از خود به عنوان دختر مشکلدار با ریاضی سر خواهد کرد. راحت‌ترین کاری که ذهن می‌تواند انجام دهد. اینکه مادر جنیفر این کار را می‌کند به این دلیل نیست که بدجنس است و می‌خواهد به جنیفر آسیب برساند. او این کار را می‌کند چون فرافکنی می‌کند. قربانیان دیگران را مسبب بی‌کفایتی‌های خودشان می‌دانند. به صحبت قربانیان گوش کنید. صحبت‌هایشان همیشه راجع به دیگران است و راجع به اینکه آنها چگونه در حال ناامید شدنند. همه قربانیان کل روز این کار را می کنند. انجام دادن این کار نه به ابتکار و شجاعت نیاز دارد و نه به صرف انرژی. این مکانیسم پیشفرض ذهن انسان است. مثل علف‌های هرز که مکانیسم پیشفرض باغچه‌اند. اگر مادر جنیفر خود را مالک روح انسانی می دانست، هر جا که می رفت درباره نمرات خوب جنیفر صحبت می کرد. او متوجه می شد که ما روی پیشرفت ها تمرکز می کنیم. حتی اگر افرادی درباره ریاضی جنیفر سوال می کردند، می گفت ریاضیش هم داره خوب می شه و مثل درسای دیگه در مسیر عالی شدن قرار داره. اون می خواد تو ریاضی عالی باشه، چون امکان نداره کسی تو کلاس انگلیسی به اون سختی نمره آ بگیره و نتونه توی مدرسه از پس هر کاری بر بیاد. حالا جنیفر آزاد است تا عملکرد بهتری در ریاضی داشته باشد. فشاری وجود ندارد. هیچ قصوری وجود ندارد. هیچ تقصیری به گردن جنیفر نیست. جنیفر را در حال زندگی در دنیایی که هیچ تقصیری به گردن او نیست تصور کنید. مادران و پدران قربانی همیشه دنبال پیدا کردن قصور کودکانشانند، چون آنها همیشه فرافکنی می کنند. هر انتقاد یک گلوله است. دیدن عیب‌های دیگران راحت ترین کاری است که انجام می دهیم. این کار را می توان با اندکی تفکر انجام داد. اما عادتی است که سرانجام تمام روابطمان را خدشه‌دار می کند. آیا خود جنیفر با داشتن چنین مادری نابود می شود؟ آیا او افسرده خواهد شد و بقیه عمرش را سعی خواهد کرد تا میانبرهایی به شادی بزند؟ نه، لزوماً این گونه نیست. جنیفر آزاد است تا خودش را در هر جهتی که می خواهد بسازد. اما او دارد با چیزهایی که به نظر بیفایده می رسند شروع می کند. جنیفر برای اینکه خود را به سان مالکان بسازد، مجبور خواهد بود نحوه کارکرد ذهن و روح را به خودش بیاموزد. اما اشکالی ندارد، چون همه ما به هر حال مجبوریم این کار را انجام دهیم. مهم نیست که فرزند پروری والدینتان چقدر خوب بوده. مالک قربانی بودن باید به خود شما آموزش داده شود. در پایان، چه ما انرژیمان را برای قربانی بودن مصرف کنیم، چه برای مالک بودن، در هر حال برای داشتن هر نوع شادی باید انتخاب کنیم. شادی در انتخاب انرژی نهفته است. پیتر برگین، روانپزشک میگوید اگر فردی برای شیدا شدن یا افسرده شدن انرژی یا نیروی ذاتی داشته باشد، پس برای به سر کردن یک زندگی فوق‌العاده غنی و راضی کننده هم انرژی دارد. وقتی توجه کودکی مکررن به طرف چه مشکلی در من وجود دارد هدایت شده است، برای او خیلی راحت است که با احساس من آنقدر که باید خوب نیستم به بلوغ فکری نرسد. با این حال در کارگاه‌ها و دوره‌های مربیگری مالکیتی که برگزار می‌کنم، تقریباً هر روز افرادی را می‌بینم که به طور کامل خودشان را از خودانگاری که در کودکی شکل گرفته رها می‌کنند. من افرادی را می‌بینم که تصمیم می‌گیرند از شخصیت‌هایشان دست بردارند و زندگی را بر اساس نقاط قوتشان بسازند، نه نقاط ضعفشان. دست از خجالتی بودن بردارید. اگر در کودکی خجالتی بوده اید، دیگر این کار را ادامه ندهید. وانمود نکنید که از آنچه هستید ضعیف ترید. همانطور که نلسون ماندلا در نطقی برای ملتش گفت، هیچ بصیرتی در کمرویی وجود ندارد. برای اینکه دیگران در کنار شما احساس ناامنی نخواهند کرد. قدم اول، پذیرش کامل این واقعیت است که والدین شما کاری را که از دستشان برمی آمده برایتان انجام دادند و تمام انگیزهشان هم نگرانی برای آینده شما بوده. مقصر دانستن آنها تنها به خدافرینی شما به عنوان یک قربانی قوت می بخشد. درک پدر و مادرتان و تأثیر کلماتشان بر شما راه دستیابی به آزادی و استقلال از آنهاست. قدم دوم، تجدید نظر در ارزیابی خودتان است. اینکه بر اساس واقعیت‌ها خود را ارزیابی کنید، نه بر اساس احساسات مخرب. چیزی را که خوب است بررسی و برجسته کنید. استعدادهای واقعیتان را به کار بگیرید و وقتی می‌بینید چیزی در شما ضعیف است، به آن به چشم فرصت خوشامدگویی به پیشرفت و ماجراجویی جدید نگاه کنید. شادی از پیشرفت نشأت می‌گیرد، نه از راحتی و آسایش. پس چرا به خاطر داشتن شانسی برای پیشرفت غمگین باشید؟ به قصه خوردن برای گذشته تان عادت نکنید. این کار راحتی است. غمگینی نوعی اعتیاد است. تقریباً همانند اعتیاد به داروهای آرام بخش. به بازی گلن کلوز در نقش سانی وون بالو در بخت برگشته نگاه کنید تا ببینید اعتیاد به داروهای آرام بخش چه کاری با روح و سلوک انسانی می کند. اعتیاد به غمگینی دقیقاً از اعتیاد به آرام بخش شیمیایی پیروی می کند. این نسخه ای از همان آرام بخش است. همان ناله و زاری آهسته در گفتار، همان طرز رفتار خسته کننده و کند، اگر در آینه نگاه کردید و هر شکلی از این غمگینی را دیدید، تصمیم بگیرید به آن توجه کنید و اجازه دهید در آغوشتان بگیرد. مقاومت نکنید. در اصل این فقط یک ابتکار است. سپس وقتی شما را به این دلیل که آنقدر به آن اجازه ابراز داده اید خسته کرد، بخش بعدی نمایش را اجرا کنید. در این لحظه تازه به خودتان فرصت شروعی تازه را بدهید. شما می توانید بپرسید اگر همه دنیا یک صحنه نمایش بود و من قسمتی از آن را بازی می کردم، آیا به راستی الان همون کسی هستم که می خواستم باشم؟ سپس کسی را که واقعا می خواهید باشید خلق کنید. کارهایی را که آن فرد می کرد انجام دهید. فقط برای سرگرمی. فقط برای بازآفرینی. بازآفرینی درباره گزینه هاست. شما گزینه هایی دارید. وقتی بازآفرینی به جای می رسد که شما به کسی تبدیل می شوید که در هر وضعیتی می خواهید باشید، آن وقت گزینه هایی دارید. گزینه های خود را به کار ببندید. 29. متاسفم، ولی من گرفتار بودم. قربانیان مدام از کلمه گرفتار استفاده می کنند. اما کلمه گرفتار فقط در ذهن جریان دارد. این فقط یک کلمه است و قدم اول در خشکاندن این باطلاق اجتناب از بکار بردن این کلمه است. قربانیان می گویند از اینکه نتونستم توی جشن فارغ التحصیلی دخترمون شرکت کنم متاسفم، ولی گرفتار بودم. آنها می گویند عزیزم، گفتم میام خونه اما نمیتونم چون گرفتارم. گرفتار کلمه است که آنها برای توصیف احساسی از آن استفاده می کنند. تفکر در هم شکسته موجب به وجود آمدن این احساس شده است. این کلمه است که آنها از آن در ارتباط با دیگران برای به دست آوردن دلسوزی آنها و درک موقعیت پر استرس خودشان استفاده می کنند. مدیر یک فروشگاه قطعات خودرو به من گفت استیو، من چیزی رو که میگی درک میکنم، اما اگه واقعا گرفتار باشی چی؟ من گفتم چیزی به اسم گرفتار وجود نداره. تو گرفتار نیستی مگه اینکه بگی هستی. گرفتار فقط کلمه‌ایه که اون رو برای توصیف احساسی درباره موقعیتی به کار میبری. او گفت درسته، اما در کار ما اگه کار منو داشتی فکر میکنم تو هم گرفتار میبودی. مثالی برایش زدم. اگر فردی مشغول کار کردن تو یکی از فروشگاه‌های قطعات خودروی رقیب تو بود و از این کار لذت نمیبرد، اگه اون از این کار خیلی خسته میشد و میومد تا در شرکت تو کار کنه و در نخستین صبح روز کاری اون واقعا اون کار رو دوست داشت، اگه سرش شلوغ‌تر از قبل میشد و زمان به سرعت براش میگذشت، اگه با عجله و اشتیاق برای کمک کردن دوروبر مشتریان میچرخید و وقتی ساعت نهار میشد بایستی به اون میگفتن ترمزو بکش، اگه تو وقت استراحت به همسرش تلفن میکرد و میگفت این بهترین شغلیه که تا به حال داشتم، در اینجا زمان مثل برق و باد میگذره. من همه کاری میکنم. مشورت دادن، خدمت کردن به مردم، تصمیم گیری و من عاشقشم. در این صورت اون وقت چی؟ حالا اگه این مرد بعد از ساعت نهار با مدیرش مشکل پیدا می کرد و مدیرش شروع به قرزدن درباره فروشگاه می کرد و از بیش از حد کار کردن و در کار غرق شدنشون می گفت، از اینکه اونها چقدر امروز گرفتار بودن و اینکه چطور اداره صنفی هیچ وقت به آنها به اندازه کافی کارمند برای راه انداختن مشتری یا قطعات به اندازه کافی برای یک هفته بعد نمیده، اون وقت چه اتفاقی میافتاد؟ وقتی کارمند جدید ما شب به خونه برمیگرده و همسرش میپرسه که آیا بعد از ظهر هم به اندازه صبح خیلی خوب بود، به احتمال زیاد اون میگه نه، متاسفانه خوب نبود. بعد از ظهر گرفتار بودیم. کالبد شکافی شما این را نشان نخواهد داد. هیچ گرفتار شدنی وجود ندارد مگر اینکه شما بگویید وجود دارد. اگر این وضعیت که نامش را گرفتار شدن یا به طور تحت و لفظی غرق در چیزی شدن می‌گذارید منجر به مرگتان می‌شد، علت مرگتان در کالبد شکافی مشخص نمی‌شد. وقتی روی تخت غسالخانه می‌گذارندتان، اثری از غرق شدن در بدنتان نخواهد بود، چون گرفتار شدن در زندگی وجود ندارد، فقط در کلام وجود دارد. مدیر پرسید: پس وقتی فرد مالک گرفتاره چی میگه؟ که فرد قربانی نمیگه. گفتم: مالک اصلاً گرفتار نیست. اون تقریباً همیشه متمرکزه. متمرکز نقطه مقابل گرفتار است. مالک میداند که در یک زمان مشخص فقط میتواند یک کار را انجام دهد و برای به سرعت و استادانه انجام دادن آن کار نباید گرفتار باشد. او نباید سعی کند یک دفعه 1,000,000 کار را با هم انجام دهد و هیچ کدام را به خوبی انجام ندهد. من کارگاه‌ها و دوره‌های آماده سازیم را گاهی اوقات برای افرادی برگزار می‌کنم که همان موقع شرکت‌هایشان متحمل تعدیل نیرو شدند، جایی که کارکنان ناگهان بیکار شدند. در طول این کارگاه‌ها نفرت تلخی بر ضد مدیریت در هوا پراکنده است و خوشبختانه معمولاً شرکت کنندگان جرأت بلند حرف زدن را دارند. اگه شما نیروی انسانی کمتری در قسمتتون داشته باشید و کار بیشتری از شما خواسته بشه چی؟ یک سوال رایج است. اگه مدیرتون بیشتر از اون چه در توان دارید به شما کار محول کنه چی؟ اون وقت گرفتار نمیشید؟ تا به حال اونقدر گرفتار موضوع تمساح‌ها نبودید که راهی جز خشکوندن مرداب نداشته باشید؟ بله، من گرفتار بودم. اما این نظر شخصی من بود که گرفتار موضوع تمساح‌ها بودم. فردی که عادت دارد به سادگی به مالکیت روح فکر کند، از گرفتار بودن اجتناب می‌کند. وقتی به این فرد 24 کار برای انجام دادن در یک هفته محول می شود و او می داند که می تواند تنها 7 تای آنها را انجام دهد، به هیچ وجه گرفتارشان نیست. او 100 کلمه دارد که می تواند برای پاسخ دادن به آن موقعیت آنها را به کار بگیرد. اما کلمه گرفتار را هرگز انتخاب نخواهد کرد، چرا که می داند آن کلمه چقدر خسته کننده خواهد بود. او شاید کلمه سرگرم بودن با درخواست مدیر را انتخاب کند. این کلمه تکامل بسیار زیاد روح را نشان می دهد. در حد اقل ترین حالت، مالک می تواند نگران این خواسته باشد و فرصتی را برای داشتن ارتباطی خیلی مفید با مدیر ببیند. مالک شاید بگوید: متوجه شدم که شما 24 کار برای انجام دادن تا آخر هفته به من محول کردید. همونطور که می دونید من متعهد شدم هر کاریو به نحو احسن براتون انجام بدم. بعد از نگاه کردن به این فهرست فهمیدم که شاید بتونم 7 تای این کارها رو تا آخر هفته انجام بدم. می خوام اطمینان حاصل کنم که 7 کاری رو که انجام میدم از نظر شما بیشترین اهمیت رو دارن. پس از شما میخوام تا در اولویت بندی اونها به من کمک کنید. اگه این 7 کار رو سریعتر از چیزی که فکر میکنم تموم کردم، مطمئنن به سراغ هر چند تا از اون 17 تای دیگه که میتونم میرم. من غر نمیزنم یا از زیر کار در نمیرم. فقط میخوام مطمئن بشم که کاریو انجام میدم که بیشترین اولویت رو برای شما داره. اگر چنین گفتگوی با روح خوشبین، بدون ناله و زاری صورت بگیرد، آن وقت ممکن است شراکتی واقعی بین مالک و مدیر شکل بگیرد. گرفتار گربه کوچولوی خودم. در زمینه متفاوت به این قضیه فکر کنید. چه می شد اگر شب به خانه برمیگشتید و دختر کوچکتان می آمد پیشتان و از شما می پرسید که آیا کاری را برایش انجام می دهید؟ وقتی می گفتید بله، او فهرستی را بیرون می آورد و از شما می خواست تا 10 کار زمانبر از جمله بردن او به تفریح، باغ وحش، بازی در حیات و چند کار دیگر را انجام دهید. آیا احساس رنج و زحمت می کردید و فریاد می زدید سعی نکن منو گرفتار کنی؟ یا تو داری منو گرفتار می کنی؟ به احتمال زیاد نه. در واقع محتمل ترین واکنش شما این بود که می خواستید سرگرم باشید. شما می خندیدید و می گفتید صبر کن، یه دقیقه صبر کن، گربه کوچولو. ما نمیتونیم همه ی اینها رو امشب انجام بدیم. واقعا خوشحالم که تو میخوای این همه کار انجام بدی. اما الان شب و منم از سر کار اومدم. پس اجازه بده کاریو که امشب میتونیم با هم انجامش بدیم انتخاب کنیم و کارهای دیگر رو به روزهای بعد موکول کنیم. این یک گفتگوی پر از خشم و نفرت نبود. پس چرا در مورد شغل بایستی آنگونه بود؟ خود بازآفرینی شما شامل دست کشیدن از زبان بسیار معمول و قدیمی می شود. انجام دادن این کار سخت نیست. مردم به طور مستمر این کار را انجام می دهند. تک کلام های غیر صمیمانه جنسی یا نژادی بسیاری وجود دارند که وقتی مردم کاملا به چگونگی اهانت آمیز بودنشان پی می برند یاد می گیرند تا همه را دور بیاندازند. این فرایند به طور مستمر در جامعه اتفاق می افتد. پس چرا این اتفاق درون شما رخ نمی دهد؟ کلمات و عباراتی وجود دارد که روح را آزار می دهند. آنها را دور بیاندازید.